بسم الله الرحمن الرحیم، صبحتون بخیر. جلسه نهممون جز اون جلساتی هست که ما تحریزی خودمون رو انجام میدیم. ما هفته گذشته مدل کامل رو گفتیم و شش حوزه رو گفتیم که این شش حوزه در مجموع 18 تا گزاره داشت، باید به اونها توجه میشه تا بر اساس اونها ما بتونیم تحریزی که برای امنیت اطلاعات انجام میدیم حتی مقدور جامع باشه و همه موارد رو در نظر بگیره. اگر بخوایم برگردیم یه کلیتی و ببینیم این مدل از کجا اومد، صرف یادآوری که دو هفته گذشته، ما اولا از سمتی گفتیم که فرایند اطلاعات خودش در سه تا فاز انجام میشه: ماهیت، علت و روش انجام، یا همون چیستی، چرایی و چگونگی، که هر کدوم از اینها اگر دچار مشکل بشن به نسبت امنیت اطلاعات هم مخدوش میشه و حالا در حد اون جلسه مثالهایی هم زدیم که مشخص بشه. ولی خب بیشتر تمرکز ما خود به خود میاد اینجا که بحث انجام کاره و حوزش فنی تره، برای همین این قسمت حجیم تر میشه. گفتیم از سمتی باید این ستا رو ببینیم و مراقب باشیم این ستا در فرایند دچار مشکل نشه. از سمت دیگه ما سطوح اطلاعاتمون فقط بحث اینفورمیشنی که مجموع اسناد ISO 27000 میگن نیست، اون فقط داره به این نقطه میپردازه. اما در عمل، یعنی به شکل کاملا عملیاتی نه صرف اختلاف لفظی، ما در بحث آگاهی 4 تا سطح داریم و ما از همه اینها استفاده میکنیم. پس باید نسبت به هر 4 تا سطحش علارغم تفاوتایی که با هم دارن به روال تامین امنیت دقت کنیم. امنیت هم توضیح دادیم که دقیقاً تو عمل به چی میگیم امنیت. این که بتونیم بین آسیب‌های درونی سیستممون، که اینجا سیستم کلا مجموعه چرخه اطلاعاتی ماست که می‌خوایم تامین امنیت کنیم در همه شغلش، بعد تهدیداتی که از بیرون میاد نسبت به این آسیب‌ها سوار بشه، تعادل ایجاد کنیم. حالا برای اینکه اتفاق بیفته 4 تا روش گفتیم: آسیب رو حذف کنیم، تهدید رو حذف کنیم، بتونیم تبدیل تهدید به فرصت کنیم، و یک حالت چهارم هم که گفتیم به صورت اقتضایی در هر وضعیتی میشه بهش پرداخت، اونم بحث موقعیت سازیه، که ببینیم در مجموع از تعامل اینها با هم چه چیزی در میاد مبتنی بر موقعیت. لذا 4 تا مکتب اصالت آسیب، اصالت تهدید، اصالت فرصت و اصالت موقعیت حاصل شد. با این کلیت چنین جدولی به دست اومد نسبت به اون سه تا فرایند چیستی، چرایی، چگونگی. از چیستیش شروع میکنیم. چیستیش ضرب در 4 تا سطح و همچنین 4 تا مکتبی که داریم: آسیب محور، تهدید محور، فرصت محور و موقعیت محور. به شما هر کدوم از این سه وضعیت ماهیت، علت و نحوه انجام، یا همون چیستی، چرایی، چگونگی، یک ماتریس 16 خونه میده. پس در نتیجه ما 48 وضعیت رو داریم. یک بار همه این برای چیستیه، یک بار همه این برای چراییه و یک بار هم همه این برای چگونگیه. پس ما وقتی میخواییم تحریزی امنیت کنیم باید این 48 رو پاسخ بدیم برای امنیت اطلاعات. حالا با این مقدمه که تفصیلش توی جلسه دو هفته پیش بیان شد، امروز دیگه به صورت موردی میاییم سطح به سطح انجام میدیم. ما امروز از پایین ترین سطح شروع میکنیم چون دیتا ساده تر از همه است. یک دو ذهن مجموعه های فنی دانشگاهی با دیتا بیشتر آشناست، چون اصلا ما براش وقتی میگیم داده کاوی به عنوان یه رشته یا همون دیتا ماینینگ و بعد به تبعش دیتا آنالیسیس یا تحلیل داده، اینا دیگه کاملا شناخته شده است. ولی ما متاسفانه در متون دانشگاهیمون صحبت از اینتلیجنس نمیکنیم، صحبت از اینفورمیشن. اگر هم میکنیم با این مبنای پوری که داریم و از دیتا حاصل میشه، خیلی با این دقت نیست و گاهی حتی متاسفانه با دیتا هم ممکنه اشتباه گرفته شه. برای همین میایم از شناسترین سطح اطلاعات و همچنین ساده ترین مکتب برای طراحی امنیت استفاده میکنیم که ذهنتون توی این فرایند جا بیفته آروم آروم هر جلسه، تا اگر زمانی میرسیم به اینتلیجنس در موقعیت محور دیگه شما روش و الگو براتون مشخص باشه به چه صورتی کار میکنه. خب میخوایم همون جدولی که دیدید رو انجام بدیم. یعنی ما الان دقیقا میخوایم دیتا رو با مدل اصالت آسیب طراحی کنیم. چه چیزی داریم از اون سه تا؟ ما با سه تا وضعیت تعیین تکلیف کنیم دیگه. یکی چیستی، چرایی، چگونگیه. یکی انتخاب از اون چهار تا مکتبه و بعد هم انتخاب از چهار تا سطح اطلاعاته. خب ما انتخاب کردیم از چهار تا سطح اطلاعات که اومدیم سراغ دیتا. پس الان تمرکزمون بر امنیت دیتاست. دوم، فعلا هم مکتبی که می‌خوایم باهاش طراحی امنیت کنیم مکتب اصالت آسیبه، یعنی قرار آسیب‌های درونی سیستم رو شناسایی کنیم، برطرف کنیم. فعلا با تهدیدات کار نکنیم، کاری نداریم. حالا خود دیتا سه تا وضعیت داره دیگه. یکی ماهیت شناسیشه که بر اساس ماهیتش باید کاری کنیم، تامین امنیت به گونه‌ای انجام بشه که این ماهیت در مجموع فرآیندی که ما از دیتا استفاده می‌کنیم همیشه ماهیتش مخدوش نشه. دوم، چراییشه، ما چرا باید از دیتا استفاده کنیم که همون بخش ضرورت‌هاش هست، اون رو باید بشناسیم، حواسمون باشه اون ضرورت مخدوش نشه، و نهایتاً چجوری از دیتا استفاده می‌کنیم که میشه همون قسمت پیاده‌سازی فنیمون. پس این چیزی هست که ما امروز می‌خوایم با جزئیات بهش بپردازیم. خب از خود چیستی باید شروع کنیم. دیتا چیه؟ خیلی ساده، دیتا هر گونه آگاهی که صرفاً دارای صحته. همین ابتدا من یه نکته‌ای رو بگم، فکر کنم جلسات قبل هم گفتم، اما باز این تأکید کمک میکنه به بحث امروز. همیشه وقتی ما در خصوص چهار سطح آگاهی صحبت میکنیم، این که ما در کدوم یکی از این چهار تا سطح از پایین به بالا داریم قرار میگیریم، این بچه اساس تعیین میشه، این همیشه از منظر کاربره. یعنی اینطوری نیست که بگیم یه چیزی همیشه برای همه دیتاست، من تعیین میکنم بر اساس نیازم که الان با چی دارم کار میکنم. یعنی ممکنه که همیشه هم مثال همین فضا رو من میزنم، همین فضایی که تو جلسات قبل گفتیم چجوری ازش دیتا در میاد در زمینه‌های مختلف، حالا من اومدم جمع‌آوری دیتا هم کردم تو حوزه‌ای که می‌خوام، مثلا امنیت فیزیکیشه، امنیت روانیشه، بس نورشه یا هر چیز دیگه‌ای، همه اینا رو من تحلیل کردم، الان برای من اینفورمیشنه. یه کسی تازه می‌خواد بیا در مورد همین محیطی که ما روش مطالعه کردیم با یه نگاه دیگه شروع کنه به مطالعه، خروجی من که اینفورمیشن من نمیشه ورودی اون به عنوان دیتا، و این رو به عنوان یکی از مجموع اطلاعات های موجود در محیط شروع میکنه به برداشت و استفاده کردن، روی خود این دادکاوی انجام میده، همین رو تحلیل میکنه. حالا ممکنه اون برای خودش با فرایند متفاوت خودش بخواد به یه اینفورمیشن دیگه ای برسه. پس اگر ما الان صحبت از سطح یک داریم میکنیم یا دیتا، این از منظر ما دیتاست، برای ما مشخص میشه چون ما تازه داریم شروع میکنیم به جمع‌آوری اطلاعات، ممکنه حتی ورودی اینتلیجنس یه جای دیگه دیتای ما باشه. پس اینو خاطرتون باشه، این خودش کاملا اقتضاییه که ما تو کدوم سطح هستیم، و این اینطور نیست که بگیم فرض کنید فلان نوع از آگاهی حتما دیتاست همیشه هم همینطوره، نه اینطوری نیست. شرایط کیفی تعریف میشه به حسب این شرایط کیفی، هر وقت شما با آگاهی مواجه شدید که برای شما این شرایط داشتون، برای شما حالا مثلا اینجا فقط صحت شرط دیتاست، هر وقت با چیزی مواجه شدید که برای شما فقط این برقرار بود، برای شما دیتاست. حالا ممکنه این خروجی یکی از سه سطح بالاتر رو یک جایی دیگه باشه. خب پس ما اگر میخوایم در بحث چیستی دیتا رو تامین امنیت کنیم با مکتب اصالت آسیب، باید مراقب این باشیم که هر آن چیزی که میتونه آسیب درونی صحت داده باشه، این دوچار خدشه نشه. یعنی اینجا ما اگر هر نقصان درونی داشته باشیم نسبت به اینکه صحت در داده ها دوچار مشکل بشه، که حالا میشه دو وضعیت به صورت کلی. یه وضعیت اینه که اطلاعات دوچار شبه اطلاعات بشن، یعنی داده هایی که بخشی درسته بخشی غلطه، یه حالت اینه که کلن داده های جعلی باشن، دیتای فیک، اون کلن اشتباهه و همیشه تشخیص کدوم راحت تره؟ داده ای فکر همیشه راحت تره. و حتی شما شاید این رو به عنوان یه واژه توی نظام دانشگاهی جهان هم شنیده باشید، میگن شبه علم، اگر این رو شنیده باشید. یعنی یه کسی ممکنه بیاد ساعتها شروع کنه صحبت کردن، اما نهایتاً از مطالبی که داره میگه شما نمیتونید به این برداشت برسید که حرفا درسته، یعنی نمیتونه اثبات کنه، اما ظواهر صحبتش کاملا علمیه. این دقیقا یه رسته است. شبه علم در همه حوزه‌های دانش هم میتونه باشه، یعنی اینقدر میتونه این قضیه پیش بره. خب تشخیص این قسمت شبه داده سخت‌تره و اگر شما دچار همچین مشکلی بشید کلا صحتتون مخدوش میشه، یعنی معلوم نیست الان درست و غلط چجور با هم تلفیق شده. در نتیجه هر چیزی که داره بر این داده سوار میشه و ازش میخواید استفاده بکنید تمام اون دچار مشکل میشه تا انتها. پس نهایتا ما مسئله‌مون اینجاست که بتونیم این نقصان‌های درونی رو بشناسیم، چون بحث اصالت آسیبه باید رفعش کنیم، نقصان‌های درونی رو بشناسیم به عنوان آسیب و اینها رو رفع کنیم. خب این برمیگرده بخش چیستی دیتا، حالا روش‌هاش رو هم در ادامه میگیم که چجوری میشه خود این رو شناسایی کرد. اما چرایی دیتا، ما اصلا چرا به داده نیاز داریم؟ مثلا چرا من به عنوان کاربر از سطح دو شروع نمی کنم یا از یه سطح دیگه ای؟ وقتی یه فرآیندی رو میخواییم از ابتدا طی بکنیم چرا حتما داده ضرورتش؟ به این علت، چون این سه ویژگی ویژگی های داده است. به همین دلیل هست که جمع‌آوری داده خیلی جذابه. چرا؟ داده ها خامترین نوع اطلاعات هن، یعنی هیچ کس دست توش نبرده. شما میدونید که وقتی یه چیزی حداقل تغییر رو توش ایجاد کرده باشید، مثلا یکی از موارد مهمی که توش رعایت میشه چیه؟ همون شبه داده‌ای که عرض کردیم، این تلفیق صورت نگرفته، خامترینه، پس حداقل اتفاق روش افتاده. شما چیزی که به دست میارید کاملا بکر و نابه و میدونید که اولین کاربر شما هستید. دو، داده ها جزئی ترین تعاریف رو نسبت به هر چیزی به شما میدن. مثالایی که میزدیم، مثلا اینکه الان اینجا رنگ دیوار چجوریه، دمای هوا چند درجه سانتیگراده، اینا دقیقاً از جنس دادن و جزئی ترینن و شما خیلی از اوقات میبینید که جزئیات مؤثرتر و مهمتر از کلیاته. مثال خیلی ساده، اگر بگیم الان میخواد اینجا یه اتفاق بدی بیفته اما باید مراقب باشیم، خب هیچ کس نیست که نسبت به مسئله مراقبت از خودش بی تفاوت باشه. اما اولین سوالی که پیش میاد براتون، خب چه اتفاقی؟ کجا؟ چه جوری؟ که بعد بخواید به حسابش چی رو تصمیم بگیرید؟ حالا باید چی کار کنید؟ ولی حالا جزئیات داره بالا. مثلا این اتفاق ممکنه یه احتمال غیر مترقبه‌ای باشه که ما داریم ظواهری ازش می‌بینیم، کم کم داره قابل پیش بینی میشه. ممکنه سستی ساختمون باشه یا نه، یه اتفاقی از بیرون می‌خواد بیفته. یواش یواش شما جزئیات می‌دید. همیشه حساسیت روی جزئیاته. حتی سازمان‌ها هم، از شرکت‌ها گرفته تا سازمان‌های بزرگ، حتی جاهای دیگه مثلا امنیتی، اون چیزی که همیشه تو طبقه بندی سطح بالا می‌برن جزئیاته. اسامی افراد، اتفاقاتی که میفته و مواردی از این دست، وگرنه کلیات همیشه هست. اون کلیات وقتی میخواد به عمل تبدیل بشه با این جزئیات تبدیل میشه. جزئیات رو همیشه داده ها توصیف میکنن. و سوم، واقع گرایانه ترین و بیش از سایر سطوح با واقعیت انطباق دارن. این یه قاعده ای که هیچ وقت نقض نمیشه، یعنی جزء قواعد بدون استثناه. به خاطر اینکه من اگر بیام داده رو تبدیل کنم به اینفورمیشن، خطای من توش بالاخره اثرگذاره، ولی اون که میزانش کم باشه. اگر بخوام داده های محیطی که این سه تا ویژگی رو دارن شروع کنم به بررسی کردن که بخوام ازش اینوستیگیشن ایجاد بکنم، باز هم روند تحلیلی من ممکنه دچار مشکل بشه، باز هم یه مقدار از واقعیت فاصله بگیره. یعنی همون داده ها رو به کسی دیگه بدید بخواد اون پازل رو در بیاره و اینوستیگیشن رو ایجاد بکنه، ممکنه یه چیز دیگه در بیاره. پس این اختلاف، یعنی اختلاف ذهن من و اون فرد، حالا کی داره دقیق‌تر میگه، کی واقعی‌تر صحبت میکنه. اینتلیجنس هم همینطوره، یه قاعده کلی رو ما به دست آوردیم که بخوایم بر اساس اون قاعده کلی حالا شروع کنیم به چینش محیطی. اینکه خود اون قاعده کلی درست به دست اومده باشه مسئله است، این یک. دو، اون قاعده کلی رو درست بتونید بر محیط اعمال بکنید هم باز مسئله است. برای همین خود به خود داده ها همیشه واقع گرانی ترین وضعیت هست، چون به همین دلیل خام بودنشون، دخل و تصرفی توشون نرفته یا اگر هم هست خیلی میزانش کمه. این ستا داده رو خیلی جذاب میکنه برای اینکه بخواید شما کار اطلاعاتی در هر حوزه انجام بدید، اشراف اطلاعاتی نسبت به یک موضوع فنی، دیتابیس میخواید درست کنید و غیره. اصلا ببینید ما دیتابیس درست میکنیم، رایج نیست بگیم information based درست میکنیم یا بقیه موارد. اینها از دیتابیس با اعمال فیلترهای مختلف حاصل میشه. پس ما همیشه چیزی رو نگه میداریم که خامه، جزئیه و واقع گرایانه است. اینها چرایی دیتاست و اگر هر کدوم از اینها در نتیجه دچار مشکل و نقص بشه، شما اساساً در جنبه اینکه چرا با داده کار میکنید دچار مشکل میشید. پس به همون نسبت امنیت دادتون زیر سوال میره. حالا در نسبت با محیط باید دید که چه چیزی میتونه خام بودن داده رو تحت تاثیر قرار بده. تو چگونگی که میریم، مخصوصا توی شناسایی منبع و استفاده از منابع داده، روش هایی که اونجا پیاده میشه این رو هم میتونه تأمین کنه. به گونه منابع رو انتخاب بکنیم که ضمناً این سه تا ویژگی هم درش لحاظ شده باشه، یعنی دستکاری نشده باشه، جزئیات ازش گرفته نشده باشه، یعنی کسی داده رو پالایش نکرده باشه برای ما و نهایتاً این انطباق با واقعیتش به هم نخورده باشه. اما بخش سومش بخش چگونگیه. حالا از داده چجوری استفاده کنیم؟ اون دو بخش قبلی اگر من روش مجزا تاکید میکنم به این معنی نیست که یه کار مشخصی داره. تاکید میکنیم که ما بدونیم وقتی میخوایم امنیت اطلاعات رو ایجاد بکنیم، برای هر کدوم از این 4 تا سطح باید هر سه وضعیت رو حواسمون باشه. یه فرق جدیش رو همینجا شما تو بحث منبع داده میبینید. اینکه ما اگر حواسمون به گزاره خام بودن باشه که توی چرایی اومده، به عنوان مثال دارم میگم این رو، بعد وقتی که نسبت به جمع‌آوری داده ها داریم فعالیتمون رو پیگیری میکنیم تا دیتابیسمون رو پر بکنیم با داده های اولیه، این گزاره خام بودن هم مد نظره. اگر حواسمون به این قضیه نباشه، ممکنه صرفا بپردازیم به اینکه آیا چیزی که دستمون میاد صحت داره یا نه. خب بله صحت داره، اما خام هم هست. پس توجه به اون دوها وضعیت قبلی چیستی و چرایی در این قسمت چگونگی باعث میشه که شما با هر کدوم از این زیر جزها وقتی کار میکنید با یک نگاه جامعتری و با یک حواس جمعتری کار رو انجام بدید. خب توی چگونگی 6 تا بخش داشتیم. این 6 بخش در مجموع 18 تا زیر بخش داشتن. حالا بیاییم دقیقا روی داده با روش اصالت آسیب. خاطرتون باشه قسمت منبع اطلاعات که اینجا تو نمونه امروزیمون میشه منبع داده 3 تا زیر بخش داشت. اول مسئله صحت بود که برای داده اصلا صحت میشه اصل چیستیش، یعنی اگر این از دست بره ماهیت داده از دست میره. بعد که از صحت مطمئن شدیم اولویت بود و بعد هم مسئله دسترسی بود. این 3 تا چجوری انجام میشن؟ یعنی شما داده رو دارید، صحیح هم هست، اولویتش هم رعایت کردی، از اون منبع نمیتونی استفاده کنی. مثل بعضی از دیتابیس هایی که برای اینکه شما بخواید از داده هاشون استفاده کنید باید نسخه پرمیوم بگیرید حتما. حالا ثبت نامش یه سری مشکلات ممکنه پیش بیاد. میدونی داده رو داره، درست هم هست، اما در دسترس ما نیست. پس ما میتونیم روش حساب بکنیم. خب بحث صحت همینی که ما اول از همه بتونیم مطمئن بشیم مجموع داده هایی که داریم از اون دیتابیس به دست میاریم منطبق هستن با واقعیت یا نه، یعنی همون واقع گرایانه بودنی که در بحث چرایی داده ها شما دیدید اینجا باید براتون کاملا احراز بشه. ما الان یه مسئله جدی که مخصوصا در جمع‌آوری اطلاعات از فضای سایبر داریم. کلا شما باز اینجا یه نکته مهم رو خاطرتون باشه، امروز توی عصر حاضر ما 2 جور جمع‌آوری اطلاعات داریم، یعنی از 2 جا جمع‌آوری اطلاعات داریم. شما بخشی از داده ها رو از فضای اکچوال دارین جمع میکنید یا همون فضای فیزیکی، حالا با روش های مختلف، میتونه مشاهده باشه یا بقیه، و یکی هم از محیط ویرچوال دارید اینها رو جمع‌آوری میکنید، یعنی فضای غیر فیزیکی که مشخصه اصلیش همین فضای سایبره. امروز موضوع اینجاست که وقتی از فضای فیزیکال دارید استفاده میکنید، به خاطر ویژگی‌هاش مثل تجسم و وابستگی به مکان، وابستگی به زمان، مواردی از این دست، امکان دستکاری که بتونه اون رو غلطش بکنه خیلی کمه. یعنی وقتی شما توی این کلاس هستید، یک فضایت فیزیکیه، به این داده میخواید برسید، گنجایش این کلاس چند نفره، شروع کنید به شمردن، مگر اینجا فرد خودش دچار خطا بشه، وگرنه این تعداد صندلی که اینجا هست در آن واحد تغییر نمیکنه. تغییرش حتما به نحوی که شما تغییر رو میبینیدش، از چشم شما نمیتونه دور باشه. ممکنه من امروز برم فردا برگردم توی این فاصله کم شده باشه، ولی نمیشه در زمانی که من اینجا هستم این تعداد صندلی ها تغییر کنه منم متوجه نشم. این یه اطمینان ذاتی به شما میده تو فضای فیزیکی. برای همین معمولا بهتره که وقتی شما میخواین داده جمع آوری بکنید، برای اینکه از صحت خیالتون راحت باشه، اتکاتون به فضای فیزیکی باشه. برای چه مواردی من این رو توصیه میکنم؟ مواردی که جنس داده شما وابسته به این نیست که از فضای فیزیکی در به دست بیاد یا از فضای غیر فیزیکی. گاهی شما دارید یه مطالعه انجام میدید، اون مطالعه شما رو ملزم میکنه به یکی از این دو تا. مثلا میخواید یه مطالعه انجام بدید، اصلا میزان رفتار کاربران در شبکه‌های اجتماعی به چه صورته. اینجا اصلا دیگه فضای اکچوال کلا میره کنار، خود به خود منبع دیتای شما میشه فضای ورچوال. اما برای موضوعاتی که این وابستگی ذاتاً درش وجود نداره، پیشنهاد بر اینه که سعی کنید حداقل بخش‌های ابتدایی رو از فضای فیزیکی استفاده کنید که ذهنتون به یک شناخت مناسبی برسه. خودتون دارای یک فیلتر صحت سنجی میشید، یعنی تقریبا تشخیص میدید در این موضوع این قسم از داده ها درستن، این قسم از داده ها نیاز به بررسی دارن. اگر دیدیم یه علامت سوال بذاریم روش، که بعد اگر برای تکمیلش اومدید سراغ فضای ویرچوال بتونید تشخیص بدید. اما اکثرا امروز میبینید جمع‌آوری داده از این فضاست. علت دقیقا زمان، دسترسی، دیگه یه فاکتور همون زمانه، یکی گفت هزینه. مؤلفه خیلی جذاب بحث هزینه است. جمع‌آوری داده یا همون دیتا کاوی از فضای سایبر خیلی هزینش پایین تر از فضای فیزیکی. یعنی شما میتونید با چند روز وقت گذاشتن و جستجو در خصوص یه مسئله حتی داده های بین المللی چندین کشور رو در بیارید، ولی همون رو اگر فیزیکی بخواید در بیارید چند ماه یا شاید حتی چند سال، اونم با صرف هزینه‌های خیلی زیاد حضور در محیط و مواردی از این دست باید به دستش بیارید. اما طبیعتاً اونی که ارزش بیشتری داره این قسمته. حالا اینجا دیتابیس هایی هستن که شما به حسب تجربه نسبت به صحتشون اطمینان حاصل میکنید. باز همینجا میخوام یه ذهنیتی که احتمالاً دارید رو بزنم. نمادهای اعتمادی که در حوزه‌های مختلف ما روی دیتابیس‌های مختلف در فضای سایبر می‌بینیم، خیلی‌هاش واقعاً خودش قابل اعتماد نیست. یعنی میگن که فلان مرجع، فلان دیتابیس داره این مسئله رو تایید می‌کنه. یه مثال عینی، فکت چک، فکت شیت. اینایی که بلافاصله وقتی می‌خوایم یه گزاره رو چک بکنیم درسته یا نه، سریع دست به سرچ می‌شیم. فارسیش هم فکر کنم اسمش فکت نماست، اگه اشتباه نکنم. بسیاری از اونها خودش اسناد وجود داره که اشتباهه. چرا؟ آیا طرف واقعا اشتباه زده؟ نه. همراستا با نگاه سیاست محتوا و کنترل محتوا دارن اینها رو تکمیل میکنن. پس اینجا به یک دقیقاً ببین همه همینطورن بلا استثنا. یعنی شما الان بیایید از داخلم شروع کنید، بگید خبرگزاری الف، خبرگزاری به فلان پایگاه نمایسازی داده ها و غیره. هر کسی سیاست های محتوایی خودش رو داره. اساسا در حوزه اطلاعات مفهومی به نام بیطرفی یک جوک بیمعنیه. بیطرفی معنی نمیده. هر انسانی از آن بسن الان ارزش گذاری نیست، میخوام اصل قضیه رو بگم. هر انسانی یه ارزش ها و ضد ارزش هایی برای خودش داره. ممکنه دو نفر با هم دیگه ارزش و ضد ارزششون کاملا تناقض پیدا کنه، اما هر کسی برای خودش اینا رو داره. پس در نتیجه خود به خود وقتی چینش محیطی رو انجام میده، از جمله بحث محتوا رو دست میگیره، شروع میکنه به کنترل محتوا. ما تو همین کنفرانس سعی میکردیم اتفاق نیفته دیگه. اتفاقی که اومد سر خودمون نازل شد. یعنی بعضی از مقالات بودن دقیقاً برای اینکه کنترل نکنیم و این شاهبه پیش نیاد که داریم اونی که دوست داریم رو میاریم بالا، بهشون امتیاز میدادیم، میومدن بالا ارائه میشدن. از اون سمت میگفتن این مقاله ضعیفه اومده بالا، فلان مقاله قوی نیومده بالا. یعنی ببین از این ور دچار مشکل میشیم. بعد مقالاتی که بعضیش مال خود ما بود، توی نظرسنجی اون بالاترین امتیاز رو آورده بود کلا جز مقالات برگزیده معرفی نکردیم که نگن خودشون مسئولیت داشتن خودشون رو آوردن بالا. آخرش هر کاری بکنید نگاهتون از یه سمتی مؤثر واقع میشه، حتی اگه بخواید جانب عدالت رو هم رعایت کنید به اونایی که داخل عرب از بچه‌ها بودن دیگه، اونایی که حالا تجربه باشه واسه سال بعد با افراد کمیته علمی و کمیته اجرایی مقاله مشترک راه ندارید پاسوز میشید. واقعا اصلا مقاله شما مقاله‌ای بود که باید برگزیده میشد، ولی خب چون اسم دکتر فولادی بود خودش هم دبیر کمیته علمی بود عمدن انتخاب نکرد. من گفتم بچه‌ها گفتن کسی نمیگه اینو دانشجو نوشته، میگن اینو استاد نوشته، اسم دانشجو توشه، مقاله خودشون انتخاب کردن. بالاخره نگاه شما در دیتابیستون موثره هر کار بکنید. راهکار چیه؟ استفاده نکنیم؟ نه، حتما استفاده کنید، منتها از جاهای مختلف استفاده کنید. این واژه برای صحت سنجی واژه مهمی، شاید این اصطلاح شنیده باشید ولی اینکه چجوری انجام بشه خودش یه جلسه داره و چطوری حاصل بشه این مسئله است. جریان شناسی. جریان شناسی یعنی بدونید این مجموعه داده ها، حالا تو همه سطوح کلا میگیم اطلاعات، این مجموعه اطلاعاتی که یک جا دارید میبینید، دیتابیس اینفورمیشن ارائه میکنه یا هر چیز دیگه، این چه تفکری پشتشه، بر اساس این تفکر میدونید این کجا مور از ماس میکشه بیرون، رحم نمیکنه، کجا حتی اگر بزرگترین اتفاقات هم بیفته به خاطر اینکه همراستا با منافع و سیاستاشون نیست درز نمیده. وقتی جریان شناسی رو داشته باشید میدونید همیشه هر چیزی رو از کجا باید پیدا کنید. یعنی مثلا میخواید ببینید ایران چه خبره، بدونید رسانه‌های اونور در مورد ایران چی میگن، همه چیز رو میگن. حالا ممکنه درست بگم غلط هم بگم. میخواید ببینید اون سمت چه خبره، بدونید ما چی داریم میگیم. بعد نباید بذارید کنار هم. من وقتی یه موضوعی رو، یه گزاره علمی رو میخوام چک بکنم، از چندین منبع این رو چک میکنم، نه یک جا. کلا وابستگی به یک منبع مشخص باعث میشه آروم آروم همون توصیف اصلی دانش سایبرتیک سرتون میاد، کانالیزتون میکنه، چون اطلاعاتو داره کانالیزه ارائه میکنه. پس بابت این ویژگی هایی که عرض کردیم، خودتون گفتین در واقع بحث سرعت، بحث کاهش هزینه، مسئله راحت بودن و در دسترس پذیر بودن، مسئله اجماع، علاقه به سمت این که بریم به سمت دیتابیس های ویرچوال بیشتره، اما همین باعث میشه که خیلی از داده هایی که به دست میاد صحت نداره. مثل اینکه شما شرایط جامعه رو به نسبت هشتگ های فضای سایبر بخواید بررسی کنید. هشتگ ها هیچ وقت واقع گرایانه نیستن، چون اینجا شما نقش جدی ماشین رو دارید. اگر واقعا هر انسانی اینجا دخیل باشه، بله، و این نکته اینجاست که خیلی هاش دخیل نیست. پس آیا دیگه بررسی نمی کنیم؟ چرا بررسی می کنیم؟ چون اون جریان هشتگ هم خودش داره از یک سیاست محتوایی حاصل میشه، میتونید بفهمید اون داره چه چیزی رو دنبال میکنه. پس این قسمت اصلی برای صحت مد نظرتون باشه. هر وقت وابستگی به یکی از این دو محیط ندارید، ولو یکم سخت‌تر میشه، کارتون رو دشوارتر میکنه، اما حداقل اوایلش رو از فضای فیزیکی به دست بیارید که ببینید واقعیت به چه شکلی هست، حدود و ثغورش، کانال کشش به چه صورتیه. بعد اگر از فضای ویرچوال استفاده میکنید و مجموعه اطلاعات فضای سایبر، بتونید تشخیص بدید اطلاعات صحیح را از اطلاعات غیر صحیح. این اینجا فقط صحت، اصلا اگر چیزی دقیق نباشه خود به خود صحیح نیست. حالا اگر کلن غلط باشه میره جز اون دسته‌ای که گفتیم داده های فیک. اگر یه بخشی درست باشه، یه بخشی به خاطر عدم دقت نادرست باشه، میشه همون شبه داده هایی که گفتم و این تشخیصش واقعا سخت‌تر میشه. یکی از راه‌هایی که تشخیص بدید داده است شبه داده، همین تطبیق با محیطه، چون داده باید واقع‌گرایانه باشه. خب این کلا بحث صحت از همه هم مهمتره، مخصوصا برای داده، چون این خود به خود اگر تأمین نشه چیستی داده هم تأمین نمیشه، مثلا کلا شما ماهیت دیتابیستون میره زیر سوال. خب حالا ما از اینکه غلط کدومه درست کدومه مطمئن شدیم، به نتیجه رسیدیم، حالا باید از کدوم استفاده کنیم. مسئله اولویت اینجا، اولویت بحث اینه که مخصوصا توی عصر حاضر که در خصوص هر موضوعی اراده کنید انقدر داده وجود داره که قطع به یقین شما حتی 1% رو هم نمیتونید جمع‌آوری کنید. اگر نسبت به جهان در نظر بگیرید، شما نهایتا بتونید
اصطلاح فیزیکی اپسیلونی که میگن اینجا واقعا به کار میاد. یک مقدار خیلی ناچیزی رو بتونید به دست بیارید به دلایل مختلف. انقدر فرصت ندارید، انقدر استوریج ندارید که همه اینها رو بخواید آرشیف کنید. زمان، خزینه، نفرات و خیلی از موارد دیگه، همه اینها میشن محدودیت های شما که در منابع داده‌ای که بررسی کردید از صحتش مطمئن شدید. حالا همه این صحیح ها رو نمیتونید جمع آوری کنید، پس خود به خود مسئله اولویت مطرح میشه. من از بین منابع داده‌ای که وجود داره کدوم رو انتخاب کنم؟ اینجا یه بخش جدی از قضیه کاملا اختزائیه، یعنی مؤلفه هایی که شما دارید و اون محدودیت هایی که عرض کردم ممکنه بعضیش پررنگ تر باشه. مثلا ممکنه شما مشکل فرض کنید هزینه‌تون خیلی جدیه، پس از داده هایی که مربوط به دیتابیس های پولی با ارقام بالا هستن خود به خود نمیتونید استفاده کنید. در نتیجه این رو اولویت استفاده شما اثر میگذاره، هرچند که ممکنه کیفیت دیتابیس نهاییتون رو بیاره پایین، ولی بالاخره الان این یه محدودیته. اما یه سری کلیاتی وجود داره که این کلیات فارغ از اون شرط اقتضایی در محیط همیشه برقراره. خود به خود ما از دیتابیسی بیشتر استفاده میکنیم، اینا مؤلفه های کلیه فارغ از محدودیت های فردی. یک، اطلاعاتش بروزتر باشه، اونی که آپدیت متوالی از نظر تراکم بیشتر آپدیت کرده. یک، دو، الان هم در وضعیت آخرین آپدیت جدیدترین داده ها رو میده، خود به خود این اولویتش بالاتره، چون شما رو به واقعیت الان نزدیکتر میکنه. اگر داده های این موضوع فرض کنید مال 6 ماه پیش بوده، یعنی در 6 ماه گذشته به روز رسانی نکرده، واقعیتش منطبق بر 6 ماه پیشه. از اون موقع تا الان هر چقدر به روز رسانی نشده باشه و از سمتی در محیط واقعی تغییرات رخ داده باشه، به همون میزان شما انحراف از واقعیت دارید. یعنی یکی از سه تا ویژگی اصلی چرایی داده اینجا میره زیر سوال. پس اول از همه ما گزاره به روز رسانی برامون یه مسئله است. مسئله دوم، جامع بودن داده ها نسبت به موضوع. ممکنه یه دیتابیسی به روز هم باشه، در دسترس هم باشه، صحتش هم که قبلا مشخص شده، اما یه مسئله رو از یک جنبه فقط بررسی کرده. حالا اگر شما فقط از همون جنبه میخواید بررسی کنید مشکلی نیست، اما اگر بخواید اون موضوع رو کامل و جامع بررسی بکنید، اون دیتابیس نمیگیم حذفش کنید، تو اولویت میاد اولویت پایین‌تر. یعنی اگر یه دیتابیسی داشتید که اون موضوع رو جامع بررسی کرده یا حداقل داده‌های بیشتر و متنوع‌تری داده، اون بیشتر به کارتون میاد. بعد از اینکه از اون استفاده کردید، حالا اگر همچنان ظرفیت استفاده از دیتابیس دیگه رو دارید، به این یکی هم استفاده کنید. در غیر این صورت اگر مجبور شدید بینش اور بذارید، اونی که جامع‌تره. سوم، ممکنه دیتابیس، حالا فرض کنید این الفتون نسبت به ب، این هم آپدیت نسبت به ب، هم حوزه های موضوعی بیشتری رو نسبت به اون مسئله بررسی کرده، یعنی جامعه بیشتری داره. مسئله رفرنس و ارجاع تو دیتابیس خیلی مهمه. کل این داده ها از یک جا اومده یا از جاهای مختلف اومده. طبیعتاً وقتی شما یه دیتابیسی دارید که محل جمع‌آوریش، یعنی ارجاعاتش متنوعه و همه اینها هم قبلاً صحتش براتون اثبات شده، خود به خود این ارزش اطلاعاتی بیشتری داره تا دیتابیسی که فقط داره از یکی دو جای مشخص دریافت اطلاعات میکنه. این خودش یه نحوه کانالیزه شدنه، پس خود به خود داده‌هاش هم کانالیزه است. وقتی شما مجموع داده‌ها رو جمع‌آوری کنید از جاهای مختلف، این به شما ویژن گسترده‌تری میده، افق و چشمانداز کلانتری رو بهتون میده، احتمال اینکه نقاطی از دستتون در بره کمتره، چون چندین فکر دارن این رو تأمین میکنن، نه این فکر مشخص. حتی بازم مؤلفه های دیگه هست، ولی این ستا میشه گفت جز مهمترین هاست که در تعیین اولویت. حالا دیگه اون مواردی هم که گفتم به حسب شرایط هست. مثلا ما یکی از مشکلاتی که عموما داریم اینه که یه سری از هم تو بحث مقالات این رو داریم، هم تو بحث دیتابیس ها این رو داریم، یه سری از چیزهایی که میخواییم پولی هست، شاید با پولش هم مشکل نباشه، مسئله اینجاست که بتونید ویزا کارت، مستر کارت اینا رو پیدا بکنید که اون اتفاقی بیفته، یا یه ویرچوال اکانت پیدا بکنید از طریق اون کارتون رو انجام بدید. این حتی واسه بچه های کدنویس هم هست، یه سری از کدا پریمیوم هست ک که بخواید ازشون استفاده کنید مستقیم و نخواید از اول کد بزنید. اینجور چیزا ممکنه بیاد وسط، ولی اولویت اینها خیلی راحت تر قابل حل و رفع محدودیت صورت میگیره تا این مواردی که خدمتون گفتم. پس اولویت ما تعیین تکلیف کردیم با این مؤلفه هایی که عرض شد، تعیین اولویت میکنیم که از کدوم انتخاب کنیم. حالا تا اینجا بیام جلو مشخص کردیم که چند تا دیتابیس داشتیم، فرض کنید فقط الف و ب صحیحه. حالا در الف و ب هم اولویت هامون داره مشخص میکنه از الف استفاده کنیم. حالا بریم سراغ قسمت بعدیش که چه اتفاقی میفته. حالا من باید بتونم ازش داده بردارم، اولویت خوبی هم هست، آیا میتونم بهش دسترسی داشته باشم؟ اگر شما به یک مرجع داده دسترسی نداشته باشید، عملا حالا صحیح هم که باشه، اولویت مناسبی هم که باشه، چه فایده ای داره وقتی من بهش دسترسی ندارم به دلایل مختلف؟ دوباره قضیه دسترسی هم مثل مسئله اولویت، شرایطی که برش لحاظ میشه دو دست است. یه دستش دوباره اقتضاییه به حسب شرایطتون، اما یه دستش مثل اون سه تا مؤلفه‌ای که تو اولویت گفتم اینجا دوباره کلیه و همیشه برقراره. یکی از موارد جدی دسترسی که همیشه برقراره بحث طبقه بندی. یه سری از منابع هستن شما میدونید صحیحه، میدونید که اولویتش هم مناسبه، یعنی اولویت یک میشه ازش استفاده کنم، طبقه بندی داره، یعنی سطح عادی و انتشار عمومی نیست. خب اینجا باز شما با دو جور منابع مواجه میشید از جنبه منابع دارای طبقه بندی. بعضی ها اصلا قابل دسترسی نیست، مثلا منابعی که توی سازمان های کشورهای مختلف طبقه بندی خوردن، نمیشه واقعا کارش کرد. ولی بعضی از منابع هستن که طبقه بندی هایی که دارن به سادگی قابل دور زدنه، مثلا سامانه های دانشگاهی. من الان اگر بشینم پای اینترنت عمومی که هست و بخوام از فرض کنید الزویر مقاله بگیرم، خیلی از مقالات پولی رو ممکنه من نتونم بگیرم. اما اگر یه دانشجوی دانشگاه تهران پیدا کنید که از توی سایت دانشگاه براتون سرچ بکنه، براش رایگانه. میتونید بهش بگید این مقاله رو برام بگیر بهم بده. هر هیئت علمی پیدا بکنید میتونید بهش بگید این مقاله رو میخوام، حتی اگه مقاله 2022 باشه. یعنی یه نوعی از این طبقه بندی ها هستن که طبقه بندی های ساده ای از نظر دور زدن و ایجاد دسترسی. مثلا اطلاعات ترافیکی، شما ممکنه اطلاعات ترافیکی رو هیچ وقت نتونید به دیتابیس های راهور دسترسی پیدا کنید، اما میتونید یه آشنا تو اسنپ پیدا کنید که یه کپی بهتون بده که خود راهور اون کپی رو نداره، چون یه چیزهایی رو اینها دارن از نظر اطلاعات ترافیکی که حتی امروز پلیس راهور هم نداره. این تاکسی اینترنتی مثلا کلا یادتون باشه، اپلیکیشن هایی که دیتاهای ملی درشون جمع میشه که در همه کشورها ما قانونی رو داریم، همونطوری که مثلا تو ایران نفت از 1329 به عنوان یک مؤلفه ملی شناخته شد، مال هیچ کس نیست که بگه مال خودم هر کار میخوام باش میکنم و این عام المنفعه است، هر آیدی هم داشته باشه از طریق یک سازوکار دولتی به اسم وزارت نفت به کل کشور تخصیص پیدا میکنه، یعنی مثلا تو جیب خودش هم نمیره، باید درآمد حاصل از فروش نفت و گاز رو واریز کنه به خزانه کشور و این میشه مبنای یکی از جنبه‌های اصلی بودجه سالیانه کشور. عمده کشورها اطلاعات رو هم همین کار کردن، اطلاعات یک مسئله ملیه. پس در نتیجه اگر من اونجا برم یه شرکت، یه استارتاپ، یه دانش بنیان، هر چیزی، یه شتاب دهنده بزنم که با یه بخشی از داده های جامعه سر و کار داره، نمیتونم بگم دیتابیس خودم پس میفروشم به فلان اپراتور واسه تبلیغات، پس میدم به فلان سازمان روش معامله میکنم. نسبت به کوچکترین بهره برداری از اطلاعات همه پاسخگوئن، ولی ما همچنان قانون اطلاعات به عنوان یک عنصر ملی رو تو کشور نداریم. لذا میبینید خیلی از اتفاقاتی میفته که عملا خلاف قانونه ولی روش کنترل وجود نداره. یعنی در همین حد ساده بگم، اپراتورها اجازه ندارن وقتی شما سیم کارت ثبت میکنید همه چیتون مشخصه، سنتون، جنسیتتون و شهرتون، همه اینا معلومه دیگه. از اون سمت شرکتایی هستن که تبلیغات میخوان، مثلا سری تبلیغات فقط برای فلان رده سنی، سری تبلیغات فقط برای آقایون، برای خانوماست، سری تبلیغات که وابسته مکانه فقط مثلا برای استان قم تهران، به جاهای دیگه نیست. اپراتورها راحت از این اطلاعات استفاده میکنن، لذا میبینید اس ام اس اون تبلیغ برای شما میاد چون شرطشو داری، برای یکی دیگه نمیره. این صراحتا تخلف از قانونه. اما چرا رسیدگی نمیشه؟ بابت اینکه اون قانون اطلاعات به عنوان یک مؤلف ملی رو ما هنوز نداریم. هر کسی فکر میکنه بهره برداری شخصی میتونه بکنه و میکنه. اینجور جاها یه سری اطلاعاتی توی منابع دیتابیس بعضی از جاها به حسب نوع کارکردشون جمع میشه که خود ساختارهای رسمی حاکمیتی اونا رو ندارن. مثل مثالی که زدم، داده های ترافیکی که تاکسی اینترنتی دارن سر سوزنش توی دیتابیس های خود پلیس راهور پیدا نمیشه
و بهره برداری از اینها به صورت شخصی بسیار خطرناکه. میتونه از یک فرد براش مسئله ایجاد بشه تا برای یک شهر و خیلی از موارد دیگه.
خب ما اینجا مسئله اون این دسترسی هست دیگه. حالا اینه که گفتم اون بدونی، یعنی میخوام بدونی چقدر داده خطرناکه. اینا همش داده است. چرا؟ چون واقعیه، چون جزئیه و خامه، هنوز هیچ اتفاقی روش نیفتاده. دیتابیس ها امروز قدرت تخریبشون اگر بخوان تخریب کنن هیچ سلاح هسته‌ای به پاش نمیرسه، اگر بخوان بسازن هم از اون سمت هیچ ابزار سازندگی به پاشون نمیرسه، چون دقیقاً بهت میگه با چی کار کنی که چه اتفاقی بیفته. و خب یه سری از دسترسی ها هم وجود داره که کلاً امکانو دور زدن وجود نداره. اما تقریباً در فضای امروزی ما چیزی نداریم که قابل دسترس نباشه. حتی همون جاهای حساس هم. این چی میتونه باشه؟ یه جزیره. ما به کجا میگیم جزیره؟ قسمت خشکی. و طبیعی که این خشکی رو آب وای نساده مثل یک کشتی. این از کف اقیانوس اومده بالا. باید یه همچین حجمی شما کوه داشته باشید توی زیر آب که یه قله انقدی ازش بزنه بیرون که بعد بتونید اسمشو بذارید خشکی. ما دقیقاً همین رو در خصوص فضای سایبر داریم. ما نهایتاً در کل اینی که بهش میگیم اینترنت، این قله چیه؟ این وبه. ما فقط وب رو داریم. ما بقیش انواع داده هایی که حالا با اسامی مختلف، اینویزیبل وب، دارک وب و بقیه چیزهایی که شنیدید. و معمولا خیلی چیزها اینجا هست که سر سوزنی ازش بالا نمیاد. البته هرچند روش های دسترسی بهش سخت تره، اما کاملا قابل دسترسیه. و عموم اوقات اینجا حتی اطلاعات سطح 5 سازمانی حساس کشورام هست، یعنی سطح اطلاعات تاپ سیکرت هم اینجا پیدا میشه. اینه که میبینید قولهای سایبری جهان مثل خود NSA از سال 2011 اسناد سیکرت و تاپ سیکرتشون رو با ماشین تایپ میزنن، یعنی حتی نه تو سیستم آفلاین، برگشتن به نسخه ماشین تایپ اگر دیده باشید. باید چه اتفاقی بیفته که حرفه‌ای ترین سازمان جهان که خودش جز جدیدترین عوامل سایبری جهانه اطلاعات سطح بالاش رو تو فضای سایبر نیاره؟ ما در مورد دیگه یه جایی که توهم داره صحبت نمی‌کنیم، در مورد جایی صحبت می‌کنیم که رسما جزء قرارداد UK-USA و تو عظیم‌ترین پروژه‌های گردآوری اطلاعات جهانی مثل تورگریزر و تریگریزر و توریزم و اینها رو پیاده کرده در طول تاریخ از اشلون تا امروز. چرا این خودش رفته به این سمت؟ میگن طرف هر چقدر که آگاه تر باشه ملاحظاتش بیشتر میشه، چون بهتر میفهمه چه خبره. و دقیقا اینجا همین نکته رو داریم، چون هر کار کردن از روسیه و چین گرفته تا آمریکا، انگلیس، از پس این قسمتی که حالا اصطلاحا به صورت عام بهش میگن دارک وب بر نیومدن، اینجا واقعا یک محل اصلی نشته. پس اینو داشته باشید که اگر شما هر چیزی رو این بالا نتونستید دسترسی پیدا کنید، این پایین میتونید با کار کردن و وقت گذاشتن بهش یا حداقل به مشابهش دسترسی پیدا کنید. یعنی می‌خواستم تهش اینو بگم، ما واقعا به واسطه فضای سایبر امروزی اطلاعات غیر قابل دسترس نداریم و تقریبا خیلی چیزها که ممکنه در حالت عادی فکر کنیم اصلا امکانش نیست که بهش دسترسی پیدا بکنیم، با یه سری ریکوئست‌های خاص می‌تونید اینجا بهش برسید. خب ما مسئله دسترسی رو هم پس کلیت رو گفتیم، چطوری نقصش رو بگیریم نسبت به مکتب آسیب محور؟ الان نقایص درونی برامون مسئله است، فعلا با تهدیدات کار نداریم. مثلا یکی از پروتکل‌های اصلی شما اینه، کلاً دیتابیستون رو روی منابعی نبندید که اون منبع به هر دلیلی حداقل در اون مدت زمانی که می‌خواید ازش استفاده کنید یک دفعه طبقه بندی بخوره و از دسترس خارج بشه. یه چیزی نباشه که امروز هست فردا نیست. این داره برای شما ایجاد آسیب میکنه. تو بحث اولویت‌ها چجوری بود؟ اولویت‌ها رو روی اون سه تا وضعیتی که عرض کردم
مثلا روی جایی ببندید که اگر الان آپدیته، سابقه 3-4 سال گذشتهش هم نگاه کنید ببینید دائما آپدیته.
الان شما اینو کجا لحاظ میکنید؟ یه نرم افزار وقتی میخواید نصب بکنید ببینید چند تا مدل مشابه داره از جای مختلف، از پلی استور گرفته تا داخلی ها. یکی از مؤلفه‌ای که چک میکنید معمولا اینه، نگاه میکنید این آخرین آپدیتش کی بوده یا چقدر جواب کامنت هایی که باگ ها رو معرفی کردن داده، که بعد در نتیجه نصبش بکنید یا نکنید. اگر امروز آپدیته، نگاه میکنید 3-4 سال گذشتم، حالا به حسب موضوع ممکنه فرق بکنه بازارش، ولی مرتب آپدیت کرده، پس این آسیب احتمالی این که یهو به عدم بروز رسانی بخوره در حینی که ازش استفاده میکنید رو کم میکنه. آخرش مطلق نمیشه، ولی بالاخره داره بهتون کمک میکنه و از اون 10% برسید به 90%. پس باید موارد داخلی رو بررسی بکنید که بتونید بر اساس اصالت آسیب تامین امنیت رو انجام بدید. تا اینجا که یکم هم بیشتر روش وایسادن، چون بحث منبع خیلی مهمه و ما امروز از جنبه منبع داده خیلی مشکل داریم به خاطر بی‌توجهی ها، کلا سه تا وضعیت زیر مجموعه منبع مشخص شد. اما حالا بیایم سراغ جمع‌آوری دیگه، از ربات این مقدار سریع‌تر بریم. توی جمع‌آوری دیتا خاطرتون باشه ما دوباره سه تا زیر جزء داشتیم: تشخیص، اولویت و ثبت. یعنی منبع مشخص شده، صحتش معلومه، اولویت سنجی هم کردیم، دسترسی هم داریم، اون آسیب‌های احتمالی رو هم لحاظ کردیم وجود نداره یا درصدش پایینه. پس ما الان بس این که شروع کنیم به جمع‌آوری داریم. حالا رسیدیم به اول جمع‌آوری. تشخیص بسش این بود که من از اون دیتابیسی که دارم استفاده میکنم کدوم بخش از داده ها رو دارم میارم، چون مسئله اینجاست که ما کل دیتابیس رو نمیخوایم کپی کنیم، به ندرت پیش میاد یه همچین چیزی. من کدوم بخش رو باید بگیرم؟ یعنی داده مورد نیاز من در منبع صحیح دارای اولویتی که از نظر دسترسی هم بهش مشکل ندارم کدوم قسمتشه؟ اگر در تشخیص دچار مشکل بشیم، اولین قسمت جمع‌آوری دیتامون دچار مشکل میشه. چجوری میتونیم برای این گزاره و شاخصه کم میذاریم که تو تشخیص به مشکل نخوریم؟ میخوایم آسیباشو حل کنیم. سوال اینجوری بپرسم: چه آسیب‌های احتمال میدی در بحث تشخیص رخ بده که بعد بخوایم این آسیب‌ها رو رفعش کنیم؟ تشخیص این که من دارم اون داده ای که روش کار کردم توی اون منبع رو واقعا جمع آوری میکنم.
خیلی دیده کلی باشه، مثلا خیلی دیده کلی باشه چون همه داده ها رو فکر جمع
این یه آسیبه دیگه. خب دو سه تا نکته ای هست که از نظر فنی میشناسیدش، بهش میرسید، یه کمی روش وایسید. کیا برنامه نویسی حرفه‌ای انجام میدن؟ خب سوال این بود که ما چطوری میتونیم شاخصه هایی تعیین کنیم که با اون شاخصه ها عملا بتونیم به این تشخیص برسیم داده‌ای که از یه دیتابیس داریم جمع‌آوری می‌کنیم همونیه که از اول اومدیم دنبالش و خطا نداره. هر ششو
چک
می‌کنیم، خب یه اتفاقی میفته معمولا. حالا هش که میگی کنار هش ما یه چیز دیگه داریم، بحث تگ برچه‌زنی رو اطلاعات. معمولا فرآیندهای جمع‌آوری و دیتا گترینگ از طریق تگ‌هایی که زده میشه. اینجا خیلی مهمه ما از تگ های جنرال استفاده نکنیم، نمیگم اصلا استفاده نکنیم، یه دور چک بکنیم. ما معمولا به یه چیزایی اعتماد میکنیم که واقعا قابل اعتماد نیستن در ذات، انقدر رایج شده که ما دیگه فکر میکنیم مشکلی نداره. یه جمله معروفی هست، این جمله رو احتمالا شنیدید، میگه هیچ چیزی غیر عادی نیست به صورت ذاتی، غیر عادی اون چیزی که بقیه انجامش نمیدن، اگر همون رو همه انجام بدن عادی میشه. انقدر این اتفاق تو مسائل حوزه سایبر رخ میده که ما گاهی حواسمون نیست، یه چیزایی باید خودمون هم چک بکنیم، عادی میشه برامون اعتماد به تگ های عمومی. مثال برنامه‌نویسی زدن اینجاست. خب شما ایرورهای تو برنامه‌نویسی اون دو حوزه است، یکی تو سینتکس هاست که تو کامپایل بهتون میگه، مثلا نمیذاره برنامه‌تون ران بشه. آقا اینجا این سینتکس رو درست کن، این خطای کد داره. اما یه سری خطاها رو کامپایلر بهتون نمیگه که پیدا کردنش معمولا مصیبته. خطای منطقی. این خطای منطقی یه بودش اینه که شما بیایید برای دو تا متغیر یه اس بذارید. برنامه‌نویسی ممکنه مون محیط برنامه‌نویسی خیلی از اوقات ممکنه تشخیص نده، اینو همون فرض بکنه. ولی میرین تو ران هی میبینید مشکل داره. آخرش میبینید این اولی پی، دومی باید میشده کیو، ولی هر دو رو گذاشتید پی. بذارید دوتا رو با هم دیگه داره مرج شده، کامپایل میکنه به مشکل میخونه. توی تشخیص تگ هاتون رو متفاوت کنید. یک، دو، برای هر موضوعی از یکی دو تا تگ بسنده نکنید تا میتونید برچسب های متعدد بزنید، انقدر زیاد که حول اون موضوع رو پر کنه. یعنی اینجوری بگم، در بحث تشخیص هر چقدر روش های کمیتون رو افزایش بدید که در رأسش همین قضیه برچسب زنی هست، ضرر نمی‌کنید. ممکنه اینجا یه وقت زیادتری بذارید، حتی برچسبای بزنید که هرگز تا آخرش بر اساس اون برچسبا داده‌ای دستتون نیاد. اما این کاتگورایز کردن جمع‌آوری‌ها کمک می‌کنه ریز دقیقاً همونی که می‌خواید به دست بیارید. حکایت یه اتوبان عریض شما در نظر بگیرید، مثلا 20 متر عرضش باشه، بدون خط‌کشی همینجوری ماشین‌ها توی هم برن، این چه جوری میتونه به شما نظم بده و چه جوری ممکنه احتمال تصادف پیش بیاره، تا اینکه شما بیای یه متر و نیم یه متر و نیم شروع کنید خط‌کشی، مثلا ازش 8 تا لاین در بیارید، اینجا چه نظمی بهتون میده. هر چقدر شما حجم برچسب‌هاتون رو تو جمع‌آوری دیتا ببرید بالا، این نظم شما در جمع‌آوری از دیتابیس افزایش پیدا می‌کنه، پس در نتیجه تشخیصتون رو می‌بره بالاتر. حالا تشخیص بر اساس برچسب یه راه‌های مختلفی میتونید داشته باشید. این جنرال ترینشه که روش تاکید کردم. تشخیص حالا انجام شد. حالا توی دریافت، اولویت توی دریافت. شما به صورت همزمان پهنای باند محدودی دارید. چه فیزیکالش، چه به صورت از راه دور یا همون اینترنتیش. از کدوم شروع کنم؟ من باشم از اونی شروع میکنم که اولویت تگ و برچسبش بالاتره. ممکنه هر لحظه دیتابیس قطع بشه، تا الان تایید شده بوده ممکنه الان دیگه نباشه. نگاه میکنم کدوم یکیش برای من حیاتی تره، یعنی اگر کدوم یکی از مجموعه دیتاهایی که میخوام از دیتابیس به دست بیارم و جمعش بکنم اگر نباشه خسارت بیشتری میخورم، اگر باشه بخش بیشتری از پروژه میره جلوتر. من اول از اون شروع میکنم به جمع‌آوری. حالا ممکنه یک کسی شاخصش بشه این، از اون شروع میکنم به جمع‌آوری که به صرفه بودن صرفه اقتصادیش برام بیشتره. این شاخصه به شما برمیگرده. من همیشه خودم شخصا از حساسیت شروع میکنم تو دیتا ماینینگ. اونی رو اول میارم جمع میکنم که برام مهمتره، با فرض اینکه الان وصلم شاید یه دقیقه دیگه وصل نباشم. و نهایتا بحث ثبته. خاطرتون باشه اون جلسه گفتیم اینجا ثبت عملی نیست، اینجا منطق ثبته، منطق گذاری میکنه. چجوری من اینها رو بچینم؟ این دو بحثه، یه بخشش دست ماها نیست، مثلا اینکه هارد چجوری عمل رید و رایت رو انجام بده دست ما نیست دیگه، خودش داره ذخیره سازی رو انجام میده روی بلاک‌های خودش. اما اینکه من چجوری بیارم اینجا ذخیره کنم که بعدا بازیابی بخوام بکنم، این منطق جمع‌آوری دست منه. مثلا یه بخشش همین تگاست، من به حساب تگ دسته‌بندی کنم یا نه تگ فقط تو جمع‌آوریه، اینجا با یک نوع موضوع بندی دیگه ای دارم دسته‌بندی میکنم. هر چقدر روی اینها بیشتر وقت بذارید و دقیق‌ترش بکنید، آسیب‌های احتمالی در بحث جمع‌آوری دیتا رو کاهش می‌دید. هر چقدر اینجا کم بذارید، این آسیب‌ها ممکنه در ادامه بروز پیدا کنه و حتی بعداً روی این آسیب‌های شما تهدید سوار بشه.
مثلا توی تشخیص گفتیم برچسب با به هر برچسب یه ذریع بدیم مثل پردازش و زمان
میتونید بهش وزن بدید دقیقا.
وزن بدیم که بتونیم بهتر
مثلا حالا طبق همین چیزی که آقای زینی گفتن، یکی از روش های خیلی خوبه ثبت روش مبتنی بر گرافه، این که شما گراف وزنی هم نه گراف ساده، گراف وزندار هم اگر که بدید براتون ترسیم بکنه روی دیتا کالکتیوتون، شروع کنه از وزن بالاتر توی منطق ثبتتون به این. بازم باید تاکید کنم این منطقیه، چون من وقتی بخوام این سری جملات رو بگم ممکنه پیش بیاد که همینجا داره ثبت انجام میشه. منطق ثبتتون به اون اولویت اول میده، یعنی اگر قراره که فرض کنید از مجموع استوریجاتون یه بخشش SSDه، یه بخشش معمولیه، یه بخشش جدیدتره، یعنی میدونید عمر بیشتری داره، یه بخشش چند سال عمر کرده، اون گراف وزندار براتون مشخص میکنه که حساس‌تر رو برن توی اینهایی که سخت افزار مطمئن‌تری داره. مثلا یه نمونه است. ولی عمل نمیشه ها. عملش میره توی مرحله بعدیش. خب هر کدوم از اینها این گزاره‌ها شما باید توش بحث آسیب پذیریش رو حواسمون باشه. در مرحله های جمع‌آوری ارتباط با موضوع یه مسئله است توی قسمت اولویتی که دیدید. میزان امکان جمع‌آوری هم یه مسئله است. به همین دلیل که گفتم من از اولویت بالاتر شروع می‌کنم. باز مسئله بروز بودن هم اینجا یه مسئله است. بروز بودن از این نظر که داری جمع‌آوری رو انجام میدید توی چه سبکی از جمع‌آوری داره به شما داده میده. ترجیح میدید اونایی که با اف تی پی کار کردید ترجیح میدید که فرض کنید دقیقاً می‌خواید یه بکاپ ریستور کنید، بهتون یه بکاپ بده آفلاینش کنید، بعد باید یه سمت آنلاینش کنید، یا از همونجا روی همون هاست اول به هاست دوم یه آدرس بدید، یه پورت هم بهش بدید، خودش شروع کنه به انتقال. طبیعتاً این روش منطقی تریه. بعضی از دیتابیس ها کماکان روش هایی که به شما ارائه میکنن از نظر جمع آوری دیتا روشش سنتیه. خود اینکه با چه روشی دارن به شما داده رو میدن یکی از مؤلفات. حالا گاهی ممکنه صرفاً تو بحث جذابیت باشه اگر کارتون یه کار کوچیک باشه، اما یه وقت شما با چند ده ترا اطلاعات مواجهید، این خود به خود خودش تبدیل میشه به یه گزاره تعیین کننده. چون واقعا نمیشه چند ده ترا رو شما بیارید پایین آفلاین کنید، ببرید جای دیگه رو سامانه خودتون آنلاینش کنید. باید یه روش مناسب و سریع پیدا شه. برای همین الان یکی از چیزایی که نسبت به همین قضیه وجود داره، هاست هایی که وقتی میخواید سایتتون رو از هاست الف به هاست به منتقل بکنید میگن مشکل نداره، تو دسترسی ها رو بده ما خودمون هاستتون رو منتقل میکنیم. این برای کسایی که میخوان هاست سایتشون رو جابجا بکنن یه گزاره جذاب، مثلا اونایی که خیلی فنی نیستن، طرف میگه تو دسترسی رو بده من کپی میکنم اینور، همون هاست رو عینا اینجا به تحویل میدم، تا اینکه نه دیگه ما فقط فضا رو بهت فروختیم تا دیگه خودت اون فرمتینگ اولی رو انجام دادیم تا خودت بیا شروع کن به بارگذاری کردن. معمولا افراد میان به سمت اینجور آپشن ها. علی ثبت جایی خیلی جدی میشه که با بیگ دیتا مواجهید. ممکنه در حجم اطلاعات پایین ما به عنوان کاربر داریم خودمون کار میکنیم خیلی فرق روش ثبت معلوم نشه، اما وقتی میشه بیگ دیتا در اینکه چه جوری نوشته بشه از حیث هم حجمی که میگیره هم اطمینان در بازیابیش که فردا بدونی تولرانس بازیابیتون بالاست، این قضیه ثبت به لحاظ منطقی خیلی مهم میشه. اما قسمت سوم از شیشتا مسئله ذخیره سازی اطلاعات اومده. ذخیره سازی ایاتون باشه این 5 تا زیر مجموعه بود: الگوریتم، سخت افزار، نرم افزار، کدینگ و دسترسی. ما مسئلهمون اینجا چیه که بخوایم برای دیتا که داریم جمع میکنیم با نگاه آسیب محور این 5 تا رو هم بکنیم؟ اول از همه خود الگوریتم خطای درونی نداشته باشه. مسئله طراحی الگوریتم یکی از نقدهای جدی که ما خود داریم به درس مهندسی کامپیوتر تو روش تدریس از سمتی و منبع گذاری از سمت دیگه، قضیه الگوریتم خیلی جدی گرفته نشده. شما صرفا یه درس طراحی الگوریتم دارید، اونم آمار بگیرید تو دانشگاهی سطح 1 بقیه‌اش بماند. 50-60 درصد دانشجوی لیسانس با طراحی الگوریتم مشکل دارن، فقط پاسش میکنن. اینجا همین الان طراحی الگوریتم شما گذروندید قطعا. شما چقدرتون هم چند نفرتون همین الان تسلط دارید به طراحی الگوریتم؟ حالا همون موقع
با پی دی اف تسلط
دارید، یعنی واقعا الان حالا مرورم بکنید تو شرایطش قرار بگیرید اون پروتکل های طراحی الگوریتم رو میتونید انجام بدید، یه خروجی واقعی برای یه کار در میارید؟ شروع همه چیز توی مهندسی کامپیوتر الگوریتم، حتی سخت افزار. یعنی شما به درس مدار منطقی هم اگر با این نگاه برید جلو، این مدار منطقی هم عملا نوعی الگوریتم که داره رو سخت افزار پیاده میشه. نرم افزار که اصلا همه هویتش الگوریتمه. و شما دو چیز براتون مهمه، همون دو چیزی که ما جدی نمیگیریم متاسفانه، ریاضیات مهندسی و بعدم درس طراحی الگوریتم. تو اون ریاضیات مهندسی مبنای این الگوریتم است، ریاضیات گسسته مبنای این الگوریتم است و ما اینا رو فقط پاس میکنیم و خیلی بهش توجه نمیکنیم. عموما متخصصین ما تو دانشگاه، منظورم دانشجو هستن، از اینجا شروع میکنن، از کد. خب اگر من کد بزنم و حالا نرم افزارم خب به تبع کد در میاد، اگر من الگوریتم خودم طراحی نکنم، آیا ما کد بدون الگوریتم هم داریم؟ یعنی میشه الگوریتم نباشه کد باشه؟
پس ما ذهنیت دیگه، با ذهنیت خودش
این کل روش فنی داره. یعنی تسلط بر این به شما کمک میکنه یک کدنویس حرفه‌ای بشید، وگرنه شما میشید پیاده کننده مسائل فنی یه الگوریتم نویس دیگه. این خود به خود باعث وابستگی خود به خود. و برای که براتون مشخص بشه چقدر الگوریتم رو میشناسید، چقدر توانمندی ترسیم فلوچارت های تو در تو و طولانی رو دارید؟ اصلا چند تا فلوچارت حالا طراحی کردید؟ از مبدأ تا مقصد فلوچارتی که خطای منطقی نده، یعنی از هر مسیری طی بکنی گیر نکنی. همین دیگه، اینا دقیقا اون قسمت های اصلی که ما ازش ساده میگذاریم، بعد شروع میشه آسیبای بزرگ تو کار میزنه بیرون. بعد بخواه آسیب رو تو کد، آقا کد رو عالی پیاده کردی، ولی کد رو الگوریتم سواری که اون الگوریتم مشکل داره، باید الگوریتم رو از اول فرمت کنی و از اول طراحیش بکنی. برای همین من این خیلی تاکید میکنم که اینا یه پایش بس شماتیک ذهنیه، یعنی مثلا خوب بتونید فلوچارت طراحی کنید، و یه پایش هم ریاضیاته، و این دوتا میاد تو دست طراحی الگوریتم کنار همدیگه خودش رو نشون میده. این رو برای خودتون، مثلا کسایی که سمت نرم افزار میرید، خودتون رو تو این حوزه قوی کنید. بخش مهمی از باگ های نرم افزارها تو الگوریتم های قوی گرفته میشه، برای خود به خود پیش نمیره. خب همین الگوریتم توی سخت افزار خودش رو به یک نحوی نشون میده، چگونه روی سخت افزار دیتا ذخیره بشه که منطقش توی اون قسمت ثبت اومده بود. بر اساس اون منطق شما اینجا طراحی الگوریتم می‌کنید. یه بخشش تو نرم افزار میاد خودش رو نشون میده، این نرم افزار چجوری رو سخت افزار شما شروع بکنه به پیاده سازی و ذخیره سازی. حالا بعد چجوری این نرم افزار رو مد نظر شما کد میشه و بعد نهایتاً داره چجوری به شما دسترسی میده. هر کدوم از اینها آسیب‌های درونی خودش رو داره. سخت افزارها یه مسئله که سالها پیش بود که به نسل ما هم قد نمیده، فقط توی کتاب خوندیمش، اینه که بعضی ها به خاطر سرعت پایین، بعضی ها به خاطر اینکه نمیتونستن ولتاژ رو درست کنترل بکنن و مواردی از این دست، و میدونید هارد حساس ترین قسمت هر کامپیوتر که با کوچکترین بالا پایین شدن ولتاژ هارده که معمولا از دست میره تا قسمت های دیگه. اول هارد آسیب میره و این اتفاق زیاد میفته تو سازمان های مختلف. خب حالا اینا امروز یه بخش جدایی به نام طراحی سخت افزار انجام میده، این آماده است. فقط چه چیزیش برای ما مهمه؟ وقتی میخوایم خرید کنیم، مثلا یه سری از ادارات امروزی خرید نکنیم که میگن فرض کنیم ما توی ادارمون 100 ترا فضای ذخیره سازی کلود میخوایم. آقا چجوری خرید کنیم؟ مسئول خرید بره بشینه تو دیجی کالا سرچ بکنه، بگه خب این 100 ترای این شکلی ارزان‌تره، همینو بخریم بیاریم. دیگه حالا ما کارمون چیه؟ چه اطلاعاتی داریم؟ اینا کدومش گارانتی نگهداریش بالاتره از نظر اینکه اطلاعات رو تو بلند مدت نگه داره؟ توی سیستم میرورینگ کدوم یکیش قوی تره؟ بعد اصلا از رید چند میتونه پشتیبانی بکنه؟ با چه سرورهایی میتونه ست بشه؟ دیگه کلا اصلا اینا مگر یه آدم فنی اونجا خدا رزق اون سازمان کرده باشه این چیزا رو بررسی بکنه، که معمولا اینجور مؤلفه چون هزینه رو میبره بالا میافتن تو کشمکش بین امور مالی و بخش فنی، که میگه ما اینو نیاز داریم، اون میگه ما این بودجه رو نداریم. اینا که دارم میگم بارها و بارها دیدم و این اتفاقات رخ داده. خب اینا فقط شما باید به این تیکش دقت کنید، یه چیزی رو تهیه بکنید که از سخت افزار دچار مشکل نشید. و همیشه آینده شناسی سخت افزار مهمه. به حسب روز هیچ وقت خرید نکنید، همیشه به حسب آینده میان مدت، یعنی حدود 4-5 سال رو در نظر بگیرید. این روند تولید داده و حجم افزایی توی این سازمان مثلا 3-4 سال گذشته چقدر بوده، همون رو با یک ضریبی بگیرید واسه 3-4 سال آینده، چون خطی نیست. پس ما چی بگیریم که اینا بعدا مجبور نشن عوض کنن؟ یعنی جای توسعه داشته باشه این استوریج، نیازاشونو جواب بده، چه سرعتی میخوان، همزمان چند تا کانکشن روی این استوریج سوار میشه. اینا رو چک کنید، آسیب های سخت افزاریتون تو ذخیره سازی کاهش پیدا میکنن. توی بحث کدینگ مسئله این که هم چجوری پیاده سازی کنید، هم اینکریپشن رو چجوری انجام بدید. کد دو حالته، هم بحث پیاده سازیه اون منطقی که ازش نرم افزار در میاد، هم مسئله اینکریپشن رو هم معمولا توی کد میبینن. یادتون باشه هم یه نکته گفتم گاهی اینکریپشن رو از کد اصلی جدا میکنن، یعنی میشه نرم افزار دوم. گاهی همون نرم افزار ذخیره سازی اینکریپشن رو هم تو خودش داره، حالا در جاهای اولی بهتره، در جاهای دومی بهتره.
زمانی که شما توی یه سازمان دارید کار میکنید که اکثر افراد عوامن، افراد متخصص نیستن، بهتره این دوتا رو یکی کنید که خودش روی استوریج شما به صورت ذخیره شده ذخیره کنه و بعدم وقتی میخواد این رو بخونه خودش به صورت خودکار دیکریپشن کنه و اطلاعات رو برگردونه. نکته مهم، از نوعی از اینکریپشن استفاده بکنید که دوتا مؤلفه داشته باشه. یک، به نسبت سرعت رید و رایت شما خیلی براتون تأخیر ایجاد نکنه. یعنی ممکنه که خود این فرآیند اینکریپت سازی هر چقدر شما طول رمز رو طولانی تر بکنید کارتون رو طولانی تر کنه، حالا کلودتون هم یک کلود شلوغه. یا همه اطلاعات اگر مهم نیستن رمز نکنید، جدا کنید، یا اگر قراره همش رمز باشه چیزی رو استفاده کنید که یه توازنی بین سرعت و تامین امنیت داشته باشه. در غیر این صورت یه آسیب درونی اینجا خواهید داشت تو ذخیره سازی. نکته دوم که از اولی مهمتره، از چه رمزی استفاده میکنید. بعضی از الگوریتم‌های رمز دیگه انقدر ماشاءالله روش حمله سواره که دلتون خوشه فقط رمز گذاری کردید. از قوی ترها شروع کنید، مثلا از RSA شروع کنید. اگر جای حساسی هستید ریاضیدان پیدا کنید براتون حتی یکم مودیفای کنه. این دوتا نکته کمک میکنه شما قسمت آسیب پذیری کدینگتون کاهش پیدا کنه. قسمت نرم افزار نکته مهمش اینه همه چیز رو پوشش بده. نرم افزار ثقله، یه هدف دارید، آبجکت شما هر چی که هست تعریف کردید، از روش شناسایی تا لوگهایی که بهتون میده تا خود داده ها، سایر ویژگی ها و مشخصات و هر چیز دیگه ای رو در منطق نرم افزارتون ببینید. یا اگر از نسخه های آماده استفاده میکنید تمام این گزاره ها رو مد نظر داشته باشید. طبق مواردی باید نرم افزارتون تهیه بشه واسه ذخیره سازی که بدونید همه جوانبتون رو پوشش میده، وگرنه خود نرم افزار میشه یکی از مهمترین باگ های شما که براتون ایجاد آسیب میکنه روی دیتابیس. مثال خیلی حالا ساده پیش پا افتاده بزنم، برای یه جایی که دیتابیس شلوغه از اکسس استفاده نمیکنن. من اینو دیدم که دارم اینجا مثال میزنم. توی بحث ذخیره سازی مسئله دسترسی آخرین گذار است. این دسترسی با اون دسترسی که توی جمع‌آوری دیتا گفتیم متفاوته ها. اینجا بیشتر به پرمیژن برمیگرده. دیتابیس یه فضای سخت افزاری یکسانه، اما از نظر نرم افزاری شما کلاسترش میکنید کی به کجاش دسترسی پیدا کنه. اگر جای خیلی حساسی هستید، همه اینا که دارم میگم شاید کیفی رو دارم میگم، و برخی از اطلاعات تحت هیچ شرایطی حتی دست یک سری از افراد همون مجموعه نباید بیفته، بهترین کار چیه؟ اصلا سخت افزار رو جدا کنید. چون دسترسی سخت افزاری تضمینی به شما میده که هیچ وقت دسترسی نرم افزاری اون تضمین رو بهتون نمیده. نرم افزار بالاخره ویرچواله، همون جور که شما چیدید یه نفر میتونه برش داره. اما وقتی شما سخت افزار رو اساسا جدا میکنید اصلا کانکشن این وسط وجود نداره. این هم یک جور پرمیژنه دیگه، پرمیژن از پایه است، پرمیژن رو سخت افزاره. حالا اگر که این وضعیت نیست و اینقدر حساسیت نیست، چه کسی چه جوری دسترسی داشته باشه؟ پرمیژن شامل اسکجول میشه ساعتهای دسترسی. یعنی یک کسی هست اصلا ساعت 4 به بعد اگر دسترسی داشت مشکوکه. این آدم ساعت 4 که میشه کارت میزنه میره بیرون. اگر بعد از این دیدید اکانتش داره کار میکنه، یا یه کسی دیگه ای دسترسی داره غیر مجازه، یا خودش نباید اصلا الان اینجا باشه. اسکجول بندی یا زمان بندی دسترسی ها یه مسئله اساسی که معمولا وجود نداره. یعنی همین الان شما احتمالا اکتیو دایرکتوری فکر میکنم همین دانشگاه نگاه بکنید، اسکجولش 24 هفته. یعنی اونجا جدول رو ست نمی کنن که کی چه زمانی دسترسی داشته باشه. پس در نتیجه شما یه اکانت فری دارید از نظر دسترسی. اگر کسی قرار از ساعت کاری بیرون دسترسی نداشته باشه ببندیدش، قفلش کنید، بهش زمان بندی بدید. اگر کسی قرار از یه سطحی به بالاتر رو دسترسی نداشته باشه براش ببندید. این لایه بندی ها رو داشته باشید. اینها کمک میکنه تو بحث دسترسی برای استفاده از دیتابیس. اما قسمت چهارم فراخوانی و بازیابی که بعد از ذخیره سازیه. دو قسمت اصلی داره، الگوریتم و نرم افزار. خب نوعی دیتا ماینینگ رو رقم میزنید، این نکته فراموش نشه. شما درسته یه دیتا ماینینگ اولیه داشتید، اما الان دیتابیس دارید دیگه. من الان یه کاربرم روی این دیتابیس توی خود مجموعه که الان رسیدیم به مرحله چهارش، من میخوام ریکوست بدم یه چیزی رو ببینم. دوباره اینجا یه دیتا ماینینگ داره صورت میگیره، بگرده پیدا کنه برگردونه بیاره به من
ارائه بکنه، چه الگوریتمی این رو ساپورت کنه، از امنیتش گرفته که الان بحث ماست که من توی این ریکوست هام نتونم یه چیزی از متا دیتا دریافت کنم، نتونم ریکوست اضافه بزنم، این الگوریتم با اون پرمیژن ها هماهنگ و ست باشه، یعنی به چیزی که من قرار دسترسی نداشته باشم این الگوریتم ساپورت کنه. و بعد نرم افزاری هم که میخواد بیاد این رو پیاده بکنه همینطور. شما وقتی این موارد رو به صورت اینتگریشن یک پارچه با قسمت قبلیش که بخش ذخیره سازی هست هماهنگ ببینید، اتفاقی که میفته یک بخش جدی از آسیب‌های درونی از دست میره. بازم خاطرتون باشه اینجوری نکته گفتم، بعضی از جاها بابت حساسیت نرم افزار فراخوانی بازیابیشون روی استوریج جدا از نرم افزار ذخیره سازشونه، ولی عموما این دو تا یکی هست، اکثرا یکی. بعضی از جاها این رو جدا میکنن که اگر یکیش دچار مشکل شد اون یکی دچار مشکل نشه. اما قسمت تحلیل و تحلیل، همه اونایی که دیدید کارهای ساده شد، خیلی خطا تو بحث تحلیل توی امنیت داده رخ میده. از چه روش تحلیلی استفاده کنیم؟ حتی این دوتا رو هم بازم اصلاح نشد، اول شاخصه بعد روش بعد ارزیابیه. از همه مهمتر شاخصگیریه، مفصل جلسه قبل توضیح دادم روش وای نمیسن، ولی عموم مشکلاتی که ما تو بحث تحلیل داریم همین شاخصگیری هاست. مثالی که عرض کردم، میخوان ببینن امروز مثلا شرایط اجتماعی کشور به لحاظ نرم های رفتاری چجوریه، مبنای تحلیل رو برای شاخصگیری میذارن بررسی هشتگ های توی فضای سایبر که خیلی بخوایم مثبت ببینیم زیر 10% انطباق داره با شرایط اجتماعی. اصلا خیلی از افراد کنش فضای سایبر ندارن که تا بخوای بگی چند ده میلیون نفر رفتار اجتماعیشون اینه. میخوام بیان شرط اقتصادی رو بررسی کنم، یا اصلا این چیزی که همین الان داریم میخوام بحث تخصص رو بررسی کنم، میان آمار میدن که چقدر در مثلا رشته اقتصاد ما دانشجو و فارغ التحصیل پی اچ دی داریم. الان واقعا یعنی هر کسی دکترا داره تخصص هم داره شاخص رو غلط میگیره. انقدر مهمه شما روی این قسمت شاخص وقت بذارید که مطمئن باشید این هم مثل قضیه تگ و برچسبه. اونجا گفتم هرچی وقت بذارید ضرر نکردید، اینجا هرچی وقت بذارید مطمئن باشید ضرر نکردید، انقدر که شاخصاتون کاملا کمی دقیق و منطبق باشه و شاخصات رو چند بار ببرید زیر بار تست بکنید ببینید آیا خروجی این شاخصها وقتی پیاده میشه میشه همونی که شما انتظار دارید یا ارور داره. این آسیب شاخصتون رو کم میکنه. حالا روشی که این شاخص رو بتونه ساپورت کنه باید باهاش همزمان متناسب استفاده بشه. شما روش ها رو دارید میبینید، یه بخشش رو اینا روش های تحلیل ریاضی روی دیتابیس ها که وجود دارن، و خب غیر از اینا ما خیلی روش های کیفی هم داریم، روش های توصیفی. خیلی از اوقات شما باید اصلا روش جدیدی ابداع کنید یا از روش های تلفیقی استفاده کنید تا بتونید بگید یک دیتا آنالایسیس موفق داشتید و منطبق با همون چیزی که مد نظرتون بوده. آخر سر قبل از اینکه استفاده کنید حتما ارزیابی کنید دوباره. بدون ارزیابی تحلیل های خروجی و به دست آمده همچنان فاقد اعتبارن. باید مطمئن بشید این همونی هست که مد نظرتون هست. من اینجا یه پیشنهاد میدم برای اصالت آسیب. اون پیشنهادم اینه که این صرف گام پنجم بحث تحلیله ها، همیشه ارزیابی کامل به صورت پایلوت داشته باشید که پیش از کاربری اصلی. این خیلی مهمه، شاید یه ذره وقت بگیره، یکم هم حجم کارتون رو بره بالا، ولی خیلی کمک کننده است. یعنی چی؟ یعنی شاخص ها رو گرفتید، روشش هم پیاده کردید، ارزیابی اولیه هم رفتید. حالا همیشه شما این رو میدونید وقتی یه چیزی از فضای آزمایشگاهی وارد فضای واقعی میشه خود به خود به خاطر تغییر محیط و شرایط یه سری اتفاقاتی میفته که شما پیش بینی نکردید. یه پایلوت واقعی قبل از کاربری اصلیتون بزنید، یعنی یه دور تو فضای واقعی هم یه تست برید ببینید تو فضای واقعی چی میشه. اگر اینجا همه چیز اوکی بود از نظر مکتب اصالت آسیب تایید میشه، حالا بعد همون رو ببرید تو دور اصلی شروع کنید به پیاده کردن. غیر از این باشه یه چیزایی توی تغییر محیط میبینید که ممکنه غافلگیرتون کنه و خیلی از اوقات اگر منطقی باشه تشخیص هم نمیدید. نهایتا ما مسئله به کارگیری داریم تو گام ششم که خودش دوتا بحث داشت، انتباه و به هنگام بودن. تا تحلیلتون هم همه چیز اوکی، اون سه مرحله اومد بیرون، این تست رو هم زدید همه موارد درست در اومد. حالا اصلا دیتابیس رو برای سری اهداف اولیه بستیم دیگه، یعنی اون چیزی که این پروژه به خاطرش به این دیتا ها نیاز داشت. الان میخواهید به کارگیری کنید بعد از این تستی که تا آخر تحلیل بهتون میگه همه چیز خوبه. باید ببینید در مجموع اولا چقدر انطباق دارید با موضوع. این یه اتفاقیه که رخ میده مخصوصا توی مسائلی که سرعت تغییراتش بالاست. مثلا دارین در مورد تکنولوژی های نسل 4 وب مطالعه میکنید، روی یه چیزی تمرکز کردید، میخواید به نتیجه برسید، تا این شرایط و فرایند رو طی میکنید مثلا ممکنه 3-4 ماه گذشته باشه. شما میدونید 3-4 ماه برای بازار تکنولوژی یعنی چی؟ مخصوصا حوزه تکنولوژی سایبری. توی همین مدت ممکنه یه چیزی که نو بوده اومده باشه نزدیک به تقریبا رقابت با بعد از خودش. حالا شاید تجاری نشده باشه ولی در معرفی این دوره رو گذرونده. آیا هنوز من این موادی که طی کردم به نسبت اون موضوعی که از اول درش تشکیل دادم انطباق داره؟ حالا یه انطباق کیفیه، یه انطباق کمیه، یعنی ممکنه اینجا به این نتیجه برسید داده هم کمه. همه اینا که طی کردم آخرش جواب موضوع من رو نداد. پس اون کیفی رو ما بیشتر تو به هنگام بودن می‌بینیم، مثالی که زدم. این کمی رو ما بیشتر توی انطباق می‌بینیم. این اتفاق نیفته که با یک میزان کمی از داده در مورد این مسئله بزرگی بخوایم قیاس کنیم. یعنی اصطلاحاً مشتمون نمونه خروار اگر می‌گیریم جامع آمارمون نسبت منطقی داشته باشه، حداقل کمینش میگن 1/4 25%. این عدد رو هر چقدر بتونید به سمت 100 ببرید واقع‌گرایی شما بیشتره. و ما اینجا یه مسئله هم داریم، اون هم بحث تشخیص خطاست. یعنی در همین دوتا بحث کمی و کیفی، یعنی انطباق به هنگام بودن، گاهی تشخیص ما ممکنه خودش اشتباه باشه. یعنی ما فکر کنیم که آره انطباق داره، شرایط همینه، بدون اینکه بررسی کرده باشیم آخرین وضعیت روز رو، یعنی خود ما برای اینکه به این تشخیص برسیم دچار مشکلی. خب پس امروز مواردی که خدمتتون گفته شد یه سری مؤلفه های اصلی بودن توی هر مرحله‌ای که دیدین که اگر اینها رو رعایت بکنیم، که خیلی از جاها مثال‌هاشو زدم، به صورت پیش‌فرض حتی آدمای حرفه‌ای به این موارد اعتماد می‌کنن. ما نمیگیم همه چیز رو می‌خوایم بزنیم زمین استران از اول چرخ و اختراع کنیم، میگیم به هر چیزی که به صورت عادی اعتماد میشه ما بررسیش می‌کنیم. نگاهمون اینه که خودمون باید ارزش‌یابی کنیم که بعد بتونیم تایید بکنیم امنیت داره یا نه. صرف تضمین عمومی جنرال بودن یا یه چیز دیگه نمیپذیریمش. این کار خیلی از آسیب‌های درونی توی بحث امنیت دیتا رو از بین میبره. و بعد هم نکته آخر سر، نکته مهم اینه که اگر همه چیز اوکی بود، این یعنی الانی که من استارت زدم دیتابیس من همه چیزش خوبه، فردا ممکنه این نباشه، پس فردا همینطور. این وضعیت رو باید نگه دارید، این خوب بودن الان رو، و حفظش کنید. اصطلاحاً همون نگهداری مینتینس و بعد هم ایمپروف ارتقاش بدید. صرف خوب بودن در لحظه فعلی به معنی خوب بودن بعد از این نیست. این استمرار خوب بودن این مسئله جدی که کل کاری که تا اینجا انجام شده دچار مشکل نشه. در غیر این صورت ما با روند تدریجی کاهش امنیت دیتا مواجه خواهیم بود.